به مناسبت فرا رسیدن زادروز اعلی حضرت فقید روانشاد محمدرضا شاه پهلوی اولی حضرت شهبانو همسر زنده یاد شاهنشاه آریامه پیامی فرستادند. متن پیام چنین است: با فرا رسیدن چهارم آبان ماه یقین دارم یاد و خاطری پادشاه فقید جاندارتر از همیشه در دلهای مردم آزادی ایران موج می‌زند. یاد مردی که در دوران پادشاهیش بسیاری از مهمترین آرمان‌های هممیهنانمان تحقق یافت، رشد اجتماعی و اقتصادی ایران شتابی کم نظیری گرفت و از رهگذرش شماری بزرگ و روزافزون از مردم ایران از هر قوم و مذهبی به رفاه و آسودگی خیال دست یافتند. زنان ایران به آزادی‌ها و حقوقی رسیدند که زنان جوابه اکثریت مسلمان دنیا حتی امروز هم به آنها دست نیافتند. تلاش‌های پیوسته ایران در راه برقراری صلح و مسالمت و همزیستی در سراسر خاورمیانه به گونه‌ای بی‌مانند به ثمر رسید و میهن باستانی ما در جهان از اعتبار و منزلتی بی سابقه برخوردار شد. اگر این شورش ویرانگر و شوم راه بر پیشرفت بی‌وقفه ایران چنین بی‌رحمانه نبسته بود، امروز مردم آزاده و کوشنده و صلح دوست ما به یقین حال و روزی دگر داشتند، در رفاه و امنیت و آزادی و سرفرازی زندگی می کردند. با همه جوامع جهان نه در جنگ و دشمنی بلکه در صلح و دوستی به سر می بردند. اولی حضرت فره پهلوی شهبانوی ایران در پایان پیام خود گفت: آگاهم که اکثریت هم میهنانم با گذشت هر سال بیش از پیش پادشاه دلسوز و مهربان خیش را که آرزوی جز پیشرفت ایران، رفاه و آسودگی مردمانش را نداشت بزرگ می‌دانند، به خدماتش عرض می‌نهند و به روانش درود می‌فرستند. بزرگترین مایه دلگرمی و تسلای خاطر من همین آگاهی است، آگاهی به این که هم میهنانم برای درک و داوری به خدمات او هماهنگ من در انتظار تاریخ نماندند. به امید پیروزی نور بر تاریکی و رهایی میهن عزیز از چنگ دشمنان ستمکار، با بهترین و گرمترین درودها به تمامی هم میهنان عزیز و گرامی، امروز شنبه پنجم آبان ماه سال 1394 خورشیدی برابر با 27 ماه اکتبر سال 2015 میلادی و سال 2574 ایرانی هخامنشی است. شما را دعوت میکنیم به آخرین خبرها و گزارش‌های امروز ما توجه فرمایید. در تهران منابع خبری گفتند به مناسبت فرا رسیدن هفتم آبان ماه و روز جهانی کوروش کبیر، هزاران تن از جوانان سراسر کشور خود را آماده میکنند تا در محل آرامگاه کوروش کبیر حضور یابند و روز جهانی کوروش را گرامی بدارند. در بیشتر صفحات فیسبوک، تلگرام و سایر سایت ها و اینترنت دعوتنامه هایی از سوی گروه های مختلف مردم برای جوانان دختر و پسر برای حضور در آرامگاه کوروش کبیر ارسال شده است. رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا امروز گفت شمار نیروهای ایرانی در عراق 1000 نفر، در سوریه حدود کمتر از 2000 نفر است. رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا گفت جمهوری اسلامی کمتر از 2000 نیرو نظامی در سوریه دارد تا به ارتش بشار اسد رئیس جمهوران کشور کمک کنند. 1000 نیرو نظامی نیز برای حمایت از دولت بغداد به عراق گسیل داشته است. خبرگزاری رویترز گزارش داد که ژنرال جوزف دانفورد گفته است شمار نیروهای ایرانی در عراق از هر چندگاهی کم و زیاد می شود. با این همه نیروی نظامی که به سوریه و عراق اعزام شدند، هر روز گزارش های پیرامون کشته شدن تعدادی از آنان در جبهه سوریه یا در جبهه عراق منتشر می شود. با این حال مقامات جمهوری اسلامی برای پنهان کردن لشکرکشیش به عراق و سوریه بارها ادعا کرده است که نیروهای نظامیش به خاطر نقش مستشاری به سوریه و عراق اعزام شدند و ایران نیروی نظامی برای جنگ به سوریه و عراق اعزام نکرده است و آنها در عملیات نظامی مشارکت ندارند. این در حالی است که گزارش‌های رسیده از سوریه آکیست که باز هم روز دوشنبه و سه شنبه یک فرمانده سپاه پاسداران همراه با سه پاسدار دیگر به نام‌های جبار عراقی، حمیدرضا دایی تقی و پویا ایزدی روز دوشنبه در حومه حلب در جریان جنگ برای بازتشکیلی این شهر بزرگ 2 میلیون نفری کشته شدند و به این ترتیب به آمار قربانیان سپاه پاسداران در جنگ افزوده شد. تقریبا در دفتی گذشته روزی نبوده است که سپاه پاسداران در جنگ سوریه تلفات نداشته باشد. امروز خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران گزارش داد که یکی از فرماندهان سپاه پاسداران استان خوزستان به نام جبار عراقی روز دوشنبه در جبهه حلب کشته شد و خبرگزاری دفاع پرس وابسته به استاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی از جبار عراقی به عنوان سردار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یاد کرد. در همین حال گزارش وبسایت‌های خبری در تهران حاکی است که حمیدرضا دایی تقی یکی از کشته شدگان روز دوشنبه فرمانده پایگاه بسیج المهدی شمس‌آباد در اصفهان بوده که همراه با پویا ایزدی یکی از بسیجی‌های شهرستان لنجان در اصفهان در نبردهای حومی حلب به سود بشار الاسد کشته شدند. گزارش‌ها نشان می‌دهد که در پی حملات هوایی روسیه علیه گروه‌های از مخالفان حکومت بشار الاسد در حلب میزان تلفات نیروهای زمینی مرکب از افراد سپاه پاسداران، حزب الله لبنان و ارتش سوریه به شدت افزایش یافته است. به این ترتیب ظرف چند روز گذشته مسلم خیزاب، مهدی علی دوست، عبدالله باقری، مصطفی صمدزاده، میلاد مصطفی، محمد زهیری، سجاد طاهرنیا، روح الله عمادی، امین کریمی، محمد علی حسینی، احمد استحکامی، نادر حمید دیلمی، مجید صانعی، موفق مجتبی کرمی و رضا داوری از جمله کسانی بودند که در جبهه زمینی جنگ حلب قربانی شدند. در همین حال مقامات آمریکایی امروز اعلام کردند که از طریق روسیه دعوتنامه‌ای برای جمهوری اسلامی احتمالاً به منظور شرکت در نشست مربوط به سرنوشت آینده سوریه فرستاده خواهد شد. خبرگزاری اسوسییتد پرس ضمن انتشار این خبر گزارش داد که این دعوتنامه از طریق روسیه به ایران فرستاده شد ولی جمهوری اسلامی هنوز پاسخی به دعوتنامه نداده است. گفتگوهای سیاسی پیرامون سرنوشت سوریه روز پنجشنبه پس فردا در وین پایتخت اتریش برگزار می شود و تا روز جمعه ادامه خواهد یافت. در این نشست جز ایران وزیران خارجه آمریکا، روسیه، فرانسه، آلمان، اردن، انگلستان، عربستان و امارات عربی متحده حضور خواهند داشت. جان کری سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته بود که در مقطعی نیاز است که با ایران نیز در این زمینه گفتگو شود. آیا سردار پاسدار محمدرضا نقدی رئیس بسیج در جنگ حلب کشته شده است؟ مخالفان حکومت بشار الاسد با انتشار تصویرهایی اسامی 8 پاسداری را که دیروز در سوریه کشته شدند منتشر کردند. باشگاه خبرنگاران جوان در تهران امروز گزارش داد که تروریست‌های تکفیری در سوریه با انتشار تصویری نام و عکس 8 پاسدار ایرانی که در سوریه به شهادت رسیدند را منتشر کردند که در میان آنان به جای تصویر شهید نادر حمید عکس سردار نقدی را منتشر نمودند و شهادت او را به عنوان فرمانده بسیج جمهوری اسلامی ایران که مسئولیت آن با سردار نقدی است معرفی کردند. برخی ناظران در منطقه میگویند که محمدرضا نقدی با هویت نادر حمید ممکن است در جبهه جنگ در سوریه حضور داشته است. در این تصویرها اسامی پاسدارانی به چشم می‌خورند که تاکنون در میان کشته شدگان دو هفته اخیر و حتی روز دوشنبه دیده نشده است. در این تصویر یک ژنرال سپاه به نام فرشاد حسونی زاده، سرتیپ حسین همدانی و تعداد دیگر از فرماندهان سپاه دیده می شود. هنوز منابع خبری دولتی و رسمی جمهوری اسلامی در این باره هیچ گزارشی منتشر نکردند، ولی در کنار عکس محمدرضا نقدی فرمانده بسیج نوشتند نادر حمید مسئول سپاه بسیج ایران. با این حال برخی گزارش ها کیست که سردار پاسدار سرتیپ نقدی احتمالاً همراه با یکی از دانشجویان بسیجی دانشگاه آزاد به نام امین کریمی راهی حومه حرب شده است و پاسخ این سوال که آیا سردار نقدی رئیس بسیج در جریان جنگ حومه حرب کشته شده یا خیر را باید به طور رسمی از جمهوری اسلامی شنید که این گزارش آیا حقیقت دارد یا خیر. آن پایگاه موشکی زیرزمینی که نشان دادیم قدیمی ترین پایگاه ما بود. پایگاه های مدرن بماند به موقع خود. این مطلب را پاسدار سردار سلامی مطرح کرده است. همان پاسداری که خبر آزمایش یک موشک بالستیک را داد که با واکنش آمریکا و دیگر کشورهای جهان روبرو شد و سازمان ملل متحد آن را مغایر با قطعنامه شورای امنیت اعلام کرد. جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران پاسدار سلامی گفت ما قطعنامه شورای امنیت را مطالعه نمی کنیم و هیچ کس نمی تواند برای ما دیکته بگوید، البته غیر از مسکو و چین. جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران گفت اگر نیروهای ما امروز در سوریه درگیر نشوند ممکن است مجبور شویم در نقاط دیگر درگیر شویم. وی نگفت در کجا میخواهند درگیر شوند. این فرمانده سپاه پاسداران به طور علنی دروغ میگوید و ادعا میکند که از چند ماه پیش که با کمک مستشاری وارد بازسازی ارتش سوریه شده ایم از لحاظ کمی و کیفی حضور ما در سوریه افزایش یافت. اضافه میکنم که معنای مستشاری را ما نمیدانیم که آن است که هر روز 7-10 تن از سپاهیان را در سوریه در کوره آتش جنگ می اندازند و فرزندان مردم را به کشتن می دهند و عنوان آن را مستشاری می نامند یا چیز دیگر. این فرمانده سپاه می گوید سوریه امروز دانشگاه جنگ برای ماست. هنر نیروهای ما در سوریه نفوذ در قلب هاست. از سوی دیگر احمد شهید گزارشگر ویزی سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران امروز سه‌شنبه آخرین گزارش سالانه این سازمان و نهمین گزارش خود را درباره وضعیت وخیم حقوق بشر در ایران به 70 مجمع عمومی سازمان ملل ارائه کرد. در این گزارش احمد شهید نسبت به شمار فزاینده اعدام‌ها در ایران، ادامه شکنجه و آزار زندانیان، تشدید هرچه بیشتر محدودیت و آزادی بیان، فشار بر اقلیت‌های قومی مذهبی، تبعیض مضاعف علیه زنان و همچنین شمار بالای اعدام‌ها به شدت انتقاد کرد و آن را نگران کننده خواند. در این گزارش سالانه بازداشت و حبس روزنامه‌نگاران و نقض فزاینده حقوق بشر در ایران مورد نکوهش و سرزنش قرار گرفته است. در گزارش سالانه احمد شهید با اشاره به توافق اخیر اتمی میان ایران و قدرت‌های جهانی ابراز امیدواری شده که بهبود شرایط اقتصادی ایران در نتیجه لغو تحریم‌ها بتواند فرصت بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران را فراهم کند. احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر همچنین با اعلام کرد که بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران نیازمند فشارهای بیشتر بر حکومت این کشور است. وی همچنین گفت که نخستین بار با روی باستری درباره حقوق بشر و به ویژه مجازات اعدام در ایران وارد گفتگو با سازمان ملل متحد شده است، هرچند هنوز تدابیر مشخصی در زمینه رعایت حقوق بشر اتخاذ نکرده است. به گزارش خبرگزاری ها و منابع خبری احمد شهید توانسته با مقامات دستگاه قضایی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی درباره مبارزه با مواد مخدر که باعث افزایش بی سابقه اعدام‌ها در ایران شده دیدار و گفتگو کند. از آغاز سال جاری میلادی تا کنون 800 تن در ایران اعدام شدند و گفته می شود که شمار اعدام شدگان در این کشور تا پایان سال جاری به 1000 تن خواهد رسید. علی‌رغم افزایش نگران کننده اعدام ها گزارشگر ویژه سازمان ملل تأکید می کند که هیچ نشانه از تغییر جهت در رفتارهای جمهوری اسلامی در زمینه مجازات اعدام مشاهده نمی شود و تا امروز جمهوری اسلامی با بازدید گزارشگر ویژه سازمان ملل از ایران موافقت نکرده است. در همین حال کانون مدافعان حقوق بشر در ایران نیز ضمن انتشار گزارش ماهانه خود در مهرماه سال 94 درباره وضعیت حقوق بشر ایران نوشته است که تعلل در درمان زندانیان بیمار موجب تشدید بیماری و حتی مرگ آنان شده است. این سازمان حقوق بشر از قوه قضایی خواست تا به عنوان مسئول اصلی زندانها نسبت به بهبود وضعیت زندانها و تصفیع در روند درمان زندانیهای بیمار و همچنین ایجاد شرایط آرام برای درمان آنان اقدامات لازم را انجام دهد. در گزارش مهرما کانون مدافعان حقوق بشر با اشاره به گزارش‌های زندانی ها و خانوادگی آنان تاکید شده که وضعیت زندان‌های ایران غیر استاندارد و فاقد هر گونه امکانات بهداشتی و درمانی کافی است. کانون مدافعان حقوق بشر ضمن اشاره به کشته شدن شاهرخ زمانی در زندان اعلام کرد که تأخیر در شروع درمان زندانی‌های بیمار در زندان موجب بروز ضایعات جبران ناپذیر شده است. در این گزارش آمده است که برخی از زندانیان ایران در ازای انجام خدمات از قبیل شستن لباس برای سایر زندانی ها مواد غذایی مورد نیاز خود را تأمین می کنند که در حقیقت نوعی کار اجباری به حساب می آید. در بخش دیگر از این گزارش آمده است که در ماه گذشته حدود 20 تن از فعالان مدنی بازداشت شدند و در همین ماه حداقل 18 نفر اعدام شدند. در همین حال دیوان عالی جمهوری اسلامی حکم اعدام یک جوان 28 ساله کرد به نام شهرام احمدی را که در زندان کرج در بازداشت به سر برد تایید کرد. این جوان کرد 6 سال قبل در سال 2009 میلادی دستگیر شد و دستگاه قضایی و سرکوبگر جمهوری اسلامی او را به قتل امام جمعه سنندج متهم کرد. این زندانی هنگام بازگشت از مسجد به خانه‌اش با حمله نیروهای امنیتی بازداشت شد و ماموران هنگام دستگیری او به سویش تیراندازی کردند که چندین گلوله به کمرش اصابت کرد و به بیمارستان انتقال یافت. شهرام احمدی در سال 2012 میلادی در شعبه 28 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه در یک دادگاه 5 دقیقه‌ای پشت درهای بسته بدون داشتن وکیل مدافع به اتهام محاربه با خدا به اعدام محکوم شد، ولی در اوائل سال جاری حکم اعدامش توسط دیوان عالی کشور نقض شد و دوباره به شعبه 28 دادگاه برگردانده شد. اما قاضی مقیسه مجدداً او را محکوم به اعدام کرد که دیوان عالی کشور این بار حکم را مورد تایید قرار داده است. فعالان حقوق بشر گفتند 2 سال قبل مادر و خواهر این زندانی پس از ملاقات با شهرام احمدی در حادثه رانندگی دچار ضربه مغزی شدند. مادر این متهم پس از شنیدن خبر اعدام فرزند کوچکش و حکم اعدام فرزند دومش حافظه خود را از دست داده و نیمی از بدنش فلج شده است. در همین حال گروهی از مادران داغدار که فرزندانشان را جمهوری اسلامی به جوخهای اعدام سپرده است همراه با تعدادی از فعالان مدنی همزمان با سالروز اعدام ناجوان مردانی ریحانه جباری در گورستان بهشت زهرا و در محل مزار این دختر جوان بیگناه دست به تجمع دادند و طی سخنانی نسبت به اعدام و سرکوب و شکنجه در زندانهای ایران اعتراف کردند و یاد جوانانی را که به دست دشمنان جمهوری اسلامی اعدام شدند گرامی داشتند. در این مراسم گوهر عشقی مادر ستار بهشتی به بلاگ نویس جوانی که به دست بارجوی جنایتکارش جان باخت گفت: من آرام نخواهم نشست، من از هیچ کس نمی ترسم، او همه چیز من بود و تا زمانی که زنده باشم کنار ستارم خواهم بود و ترس هم ندارم. مادر جوان اعدام شده ریحان جباری نیز در کنار آرامگاه فرزند اعدام شده خود گفت: اینها عزیزترین ثروت ما را که پاره تنمان بود، یعنی فرزندانمان را از ما گرفتند. و نه تنها این دو ستار و ریحانه، بلکه صدها و صدها تن از فرزندان این سرزمین را اعدام کردند. در این سرزمین مادرانی مثل این مادران فراوانند. در همین حال طبق برنامه هفتگی روز دوشنبه، اعضای کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی و شماری از خانواده‌های زندانیان در برابر ساختمان لاستیک دنا در تهران دست به تجمع زدند. آنان عکس‌های فرزندان زندانی خود را در دست داشتند و شعار آزادی زندانی سیاسی سر می‌دادند. در همین حال ستاهزن از کارگران شرکت واگن پارس امروز در محل کارخانه تجمع کردند و خواستار دریافت دست کم 3 ماه حقوق عقب مانده خود شدند. مدیر عامل شرکت واگن پارس در واکنش به این تجمع اعتراضی گفت: به هر حال کارگران واگن پارس با تحویل واگن‌های مشتریان ظرف 3 روز آینده حقوق عقب افتادی خود را دریافت می‌کنند. کارخانه واگن‌سازی پارس درست 3 سال قبل از انقلاب شوم و ویرانگر و ننگین اسلامی در دوران سلطنت روانشاد محمد رضا پهلوی احداث شد و آغاز بکار کرد و سرانجام یک قاضی دادگاه دادگاه تهران بابک زنجانی میلیاردر بسیجی متهم به رشوه‌خواری شده است. خبرگزاری تسنیم وابسته به دستگاه امنیتی گزارش داد که بابک زنجانی در نامه خطاب به دادگاه اعلام کرد: شماره حساب شرکت HK را بدهید تا ضمانتنامه را برای این شرکت صادر کنم. پایگاه خبری کلمه در این باره گزارش می‌دهد که قاضی پرونده پرحاشیه بابک زنجانی قاضی سرواتی است که یکی از بدنامترین قضات سالهای گذشته در پرونده‌های سیاسی بوده است. وی در سال‌های بعد از 88 و در دادگاه‌های فرمایشی و نمایشی به دلیل خوب ایفا کردن نقشی که بر عهده‌اش گذاشته شده بود، تبدیل به یکی از بازوهای نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی برای سرکوب فعالان سیاسی و مدنی شد. قاضی صدواتی نزد وکیلان و زندانیان به صادر کننده اشد مجازات معروف است. بارها در دادگاه ها اذعان کرده که دست من نیست و بروید بازجویتان را راضی کنید. اما این بار به نظر می رسد که سپاه پاسداران به دلیل منافعی که در پرونده بابک زنجانی دارد و طی روزهای گذشته اسنادی مبنی بر همدستی سپاه پاسداران با میلیاردر معروف بابک زنجانی منتشر شده، تصمیم گرفته که در مقابل صلواتی بایستد. به نظر می رسد با توجه به اینکه چهره قاضی صلواتی تخریب شده و او به بدنامی مشهور است، سپاه پاسداران تلاش می‌کند تا با در مزان اتهام مالی قرار دادن او کاری کند که صلواتی در این پرونده هم مانند پرونده‌های سیاسی مطابق دستور و میل سپاه پاسداران عمل کند.